همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه در ادامه سخن هفته گذشته به بررسی افکار حکیم ناصر خسرو قبادیانی، شاعر و حکیم نام‌آور و بلند آوازه ایرانی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته میپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما باشید. عزیزان، گفتیم که ناصر خسرو شاعر و حکیم بلند پایه ایرانی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی به دلیل گرایش به اسماعیلیه از خدمات درباری کناره گرفت و عمر خیش را صرف ترویج و گسترش اعتقادات خود کرد و 15 سال پایان عمر خیش را صرف تألیف و تدوین آثار گرانقدری کرد که تعدادی از آنها به ما رسیده و در برنامه‌های گذشته آنها را معرفی کرده ایم. آثار منظوم و منصور ناصر خسرو چه از نظر اندیشه جاری این آثار و چه از نظر سبک ادبی از ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار است. ناصر خسرو از جمله شاعران و نویسندگان توانمند زبان فارسی است که در فلسفه و حکمت دست داشته و تمامی آثار او گنجینه‌های ادب و فرهنگ فارسی محسوب می‌شوند. او در خداشناسی و دینداری سخت استوار بوده است و مناعت طبع و بلندی همت و عزت نفس و صراحت گفتار و خلوص او از سراسر گفتارش آشکار است. ناصر خسرو مردی است با مناعت طبع، خرسند و فروتن. وی در طول زندگی خود در برابر رویدادها و سختی‌ها بردبار بوده و در راه رسیدن به هدف پای می‌فشارد. او خواستار جامعه‌ای پیراسته و پاک، دور از مفاسد اخلاقی، ریا و تزویر و رشوه‌خواری است. وی معتقد است که چون این جامعه‌ای جز زیر سیطره دین و خرد به وجود نمی آید. ناصر خسرو در اشعار خیش به قرآن استناد می کند و در بسیاری از موارد آیات قرآن را تضمین می کند. شیوه سخن ناصر خسرو خاص خود اوست و می توان آن را از نمونه های برجسته اصلی ترین سبکی دانست که به سبک خراسانی مشهور است و شاعرانی چون رودکی، فردوسی، عنصری و غیره به آن شیوه مشهورند. با این تفاوت که سخن ناصر خسرو از مرز عادت و متداول دور شده و چندان با ذوق و مشرب اهل زمان تطابق ندارد. علت این امر آن است که شعر برای ناصر خسرو وسیله‌ای برای بیان معتقدات دینی و فلسفی است و جنبه پند و اندرز دارد. ناصر خسرو اگر از وصف آسمان و بهار و خزان سخن میگوید و حتی در این توصیف ها ابداع میکند، برای نیل به مقصد دیگری است که غالبا پند و اندرز و ستایش علم و خرد است. قصاید ناصر خسرو بلند، استوار و منسجم است. سراینده این اشعار شاعری است متعهد، خردگرا، آزاداندیش و با این همه برخوردار از خیال و الهام شاعرانه. در آنچه از او باقی مانده اثری از متن دیده نمی شود. اگر متن گفته کسانی را ستایش کرده که به عقیده او یزدان آنان را برای رهبری خلق برگزیده است. من آنم که در پای خوکان نریزم، مر این قیمتی در لفظ دری را. کسی را کند سجد دانا که یزدان، گزیدستش از خلق مر رهبری را. موسیقی شعر او پر صلابت، سنگین، پروقار و باشکوه است. ناصر خسرو در بحرهای دشوار قریح آزمایی کرده است. ناصر خسرو وسواس عجیبی در انتخاب و رعایت موسیقی برای اشعارش داشته است و این وسواس را در قالب قصایدش میتوان دید. او برای قصاید فوق‌العاده شیوای خیش که گاه با وصف دلانگیزی از طبیعت آغاز و به مشتی شکوه و پند و عتاب و خطاب و بحث و مناظره دینی و فلسفی ختم می شود، آهنگ های دلکش و آسمانی برگزیده است. زبان ناصر خسرو پاکیزه و استوار و آکنده از واژه‌های اصیل دری و ترکیبات خوش است و بیانش از وسعت معلومات و عمق اندیشه و انضباط فکری او حکایت می کند. دقت ناصر خسرو در انتخاب الفاظ غنی و استحکام در بیان مطلب استثنایی است. با آنکه در دوران ناصر خسرو زبان فارسی هنوز دچار بیماری آوردن مترادفات و عبارت پردازی های مصنوع نشده بود، با این حال وی در این زمینه به ویژه به شعر فارسی جانی خاص داد و همین امر موجب شده که آثارش در ردیف آثار برجسته و ممتاز ادب فارسی قرار گیرد. انبوه الفاظ در اختیار تفکر حکمی و عقلانی ناصر خسرو است و او آنها را به مدد خیال نازک چنان استادانه ردیف کرده و به کمک تفکر عمیق چنان عبرت آموز بیان داشته که گاه معجزه آساست. به همین دلیل بخشی از قطعات ناصر خسرو مانند روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست، از بحر طمع بال و پر خیش بیاراست، از معروف ترین قطعات شعر فارسی به شمار می روند. عزیزان، اشکال کار ناصر خسرو در آن است که با آنکه به علم و خرد گرایش دارد، اما مانند همه کسانی که در اعتقاد معینی ریشه می‌گیرند، از ساده دلی مبرا نیست و همین خصوصیت تناقض‌هایی در گفتار و اندیشه او به وجود آورده است. خوشبینی و ستایش او نسبت به سلطان و دستگاهش خیلی بیش از میزانی است که از مرد وارسته و روشنبینی چون او بتوان انتظار داشت. او در اعتقادش به فاطمیان دچار تعصبی شد که دیگران را از آن برحذر می داشت. شعر ناصر خسرو با تمام استواری که دارد از عیب‌های مبرا نیست. مهمترین عیب شعر او تکرار و درازگویی است. تکرار را از روی عمد می کند، زیرا می خواهد از این طریق مفاهیم را مانند میخ بر سر خواننده بکوبد، اما تطویل برای آن است که شیوه استدلالی و توضیحی در شعر به کار برده است. و اما دوستان گرامی، از نظر مضمون باید گفت آنچه در آثار منظوم ناصر خسرو دیده نمی شود مدیحه و تغزل است و هرچه هست توصیف، موعظه، مباحثه و انتقاد است. ناصر خسرو تلاش دارد که با اشعارش نتایج فلسفی و اخلاقی مورد قبول خود را در خواننده رخنه دهد. علت فقدان تغزل و اشعار غنایی در اشعار ناصر خسرو گرایشات شدید مذهبی و به ویژه گرایش او به اسماعیلیه بوده است. او در مقام حجت خراسان خودداری را شیوه و روش خود ساخته بود و از شراب و معشوق دم نمی زد و حتی خندیدن را زشت می دانست. منتقدان ادبی فقدان مدیحه در اشعار ناصر خسرو را فضیلت عالی و استثنایی آفرینش او ذکر کرده اند. وی از مدیحه نفرت داشت و از شاهان و امیران بیزار بود. در قصاید او ابیات بسیاری در تقبیح و استهزاء شاعران و امیران میتوان یافت و از این جهت شاید او تنها شاعری است که چنین پیگیرانه شاهان و امیران را کوبیده است. این دسته از مضامین سویه انقلابی اشعار ناصر خسرو است که در نزد کمتر شاعر دیگری در آن زمان با این عظمت و شکوه دیده میشود. اما محتوای عمده موعظه های ناصر خسرو از نقطه نظر جهانبینی مترقی امروز برخی مثبت و برخی منفی است. مثبت عبارت است از مدح شیفتوار علم و عقل و منفی عبارت است از ذم زاهدانه جهان و تن. باید علم و عقل را ستود و آن را وسیله آراستن جان و تن و زندگی واقعی در این عالم ساخت، ولی ناصر خسرو علم و عقل را تنها توشه و سرمایه آن جهان و مایه رستگاری اخروی می داند و در مورد جهان و تن مشتی اقوال مرتازانه را تکرار می کند. درخت توگر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را. به طور کلی باید گفت که ذم ناصر خسرو از شاهان و امیران، انتقاد او از فقها و ریاکاران، مدیحه او از علم و عقل، بیباوری او به خرافات، علاقه او به عدالت و نفرت او از ستم و عشق او به زیبایی‌های طبیعت موجب شده است که منتقدان ادبی ارثیه ادبی ناصر خسرو را جزو گنجینه بسیار والای ادب انسان دوستانه و مترقی پارسی قرار دهند. جهانبینی ناصر خسرو را متأثر از شیوه تعقلی عصر او دانسته‌اند. در این جهانبینی عقل ابزار پی بردن به حقایق و رد تمام دعاوی مخالف آن است. اسماعیلیه برای جلب مخالفان خلافت تلاش کردند خود را هوادار فلسفه یونان و شیوه تعقلی معتزله معرفی کنند. آنان با درامیختن دین و منطق، ایمان و فلسفه و با پیش کشیدن رسم تأویل و کشف باطن، آیات و احادیث حرکتی متناسب با روحیات عصر به وجود آوردند و به قول ناصر خسرو حجت معقول را جانشین ادعای صرف کردند. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. در پناه حق باشید. خدا نگهدار.